بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه زمر در آیه 42 خداوند تبارک و تعالی به مسئله مرگ اشاره فرمود و اینکه مرگ راهی است برای دریافت بسیاری از حقایق. مرگ و خواب، و اینکه خواب یک راهی است برای دریافت بسیاری از حقایق، و اینکه انسان در واقع با خواب نوعی مرگ رو تجربه میکنه، و اگر در همین بیاندیشه آیات فراوان و نشانه های فراوانی رو پیدا خواهد کرد. حالا ما به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم. در آیه 43 خداوند مسئله شفاعت رو مطرح میکنه. میفرماد ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. یکی از معتقداتی که در واقع کفاری که مواجه بود قرآن با اونها داشتن بحث شفاعت. اونها همچنان که قرآن اشاره میکنه معتقد بودن به این که من خلق السماوات والارض، اونا در جواب میگفتن الله. اما اگر میپرستیدن مثلا اون بت‌ها رو به عنوان این که اینها شفیع اونها هستن، خدا میفرماید ام اتخذوا من دون الله شفعاء، بدون خدا غیر خدا شفعاء قرار دادین. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ولو این شفعای شما هیچ قدرتی ندارن، چیز مالک چیزی نیستن، حتی قدرت تعقلی هم ندارن. یه چوبی ان شما تراشیدی، یه سنگی ان شما تراشیدی. قل لله شفاعت جمیعا، شفاعت فقط از آن خداست، اوست که میتونه شفاعت بکنه، چون لهو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین از آن اوست. اگر اونها لا یملکون شیئن نکره در سیاق نفی من زوائد الاصول، دلالت میکنه بر اینکه هیچی ندارن، لا یملکون شیئا. بعد این طرف لهو ملک السماوات والارض، همش مال خداست. شفاعت اگر وجود داره فقط اوست که میتونه شفاعت بکنه، بتونه بیاد واسطه بشه پیش خودش و شما. شفاعت یعنی یه کسی، یه چیزی بخواد یه کسی رو که یک جرمی، یک مشکلی، یک نقصی داره پیش یه کس دیگری که او قراره جزا بده، یه جوری این رو وجیهش کنه، جبرانش کنه، شفع او بشه، جفت او بشه، تا او رو از اون مشکلی که درش هست، نقصی که داره، جبران بکنه. خب این آیات آیاتی است که زیاد علیه ما هم به کار برده میشه، چون گفته میشه لله شفاعت و جمیعا، شفاعت فقط از آن خداست. بنابراین شماها یعنی شیعه، یعنی پیروان مکتب اهل بیت، اتخذوا من دون الله شفعاء، شما غیر خدا رو شفیع قرار دادی، چون شما قائلید به شفاعت اهل بیت علیهم السلام، و این با این آیات منافات داره. جوابش بارها گفتیم، بار دیگر میگوییم. اولا قرآن در جاهای دیگه که حالا من دو موردش رو اشاره کردم اینجا داره که می‌فرماید یوم اذن لا تنفع الشفاعه، شفاعت اثری نداره، الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، مگر اون کسی که خدا به او اجازه بده و به سخن او راضی باشه. دوباره در این سوره طهاست آیه 109 که قبلا سوره طه رو تفسیرش گفت، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، یعنی اذن الله له، که این آیه 23 سوره سبعه. بنابراین خدا به بعضیا اذن شفاعت میده، رضی له قولا، به بعضیا رضایت میده به سخنشون، که اون بعض شفاعت میتونن بکنن. اعتقاد ما یعنی شیعه به این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام اینها شفاعت میکنن و میتوانن شفاعت بکنن منافات با قرآن نداره، چون درسته تو آیه 44 سوره زمر فرموده لله شفاعت و جمیعا، ولی خودش فرموده الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، آیه 109 سوره طه. البته این چون به اذن خداست باز شفاعت خداست، این به یه معنای منافاتی هم نداره با لله شفاعت و جمیعا، مثل اینکه خداست که زنده میکند و میمیراند، اما عیسی هم زنده میکرد به اذن الله، اون منافات نداره با اینکه خدا محیی و ممیته، فقط این به اذن الله در پرتو اونه. اینکه خدا اینجا نفی میکنه یعنی هم موجوداتی که شما هیچ دلیلی بر اینکه اینها از ناحیه خدا چنین اذنی داشته باشن ندارید، اما اینکه اهل بیت علیهم السلام چنین اذنی دارند، حالا این سخن بگذار تا وقت دیگر. یعنی به خدا بگو که پیغمبر رو شفیع ما قرار بده، یعنی خدا رو شفیع قرار میدیم پیش پیغمبر که تو پیغمبر ما رو شفیع کنی. میدونم، خب اون که معنیش اون که بحث دیگه است، اونا میگن پیغمبر مرده و دیگه تموم شده، خب اینو میگن. خب این قرآن میگه که انبیا بالاتر از شهدان، میگه شهدا زندن بس انبیا مردن، این یعنی بالاترن، این میتونه بالاتر باشه از اون؟ این که اون جواب اونه، حالا اون ربطی به اینجا نداره. بعد اون حرف معناش چیه؟ معناش اینه که ما خدا رو شفاعت کنیم، یعنی شفیع قرار بدیم پیش پیغمبر که پیغمبر رو به عنوان شفیع ما بپذیره. فقط یه وهابی میتونه همچه حرفی بزنه. یا رب